ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. تلفات سیل در 4 استان ایران به دست کم 35 تن رسید. مقام‌های افغان شمار کشته شدگان گروه حکومت اسلامی در ایالت ننگرهار را دست کم 90 تن اعلام کردند. عارف لرستانی هنرپیشه سینما و تلویزیون ایران درگذشت. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید در پی سیلاب در 4 استان کشور تاکنون دست کم 35 تن جان خود را از دست دادند. اسماعیل نجار در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت سیلاب در بخش‌های مختلفی از 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان دست کم 8 مفقود در بر داشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه عملیات جستجو در این حادثه ادامه دارد، اضافه کرد که بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در استان زنجان خساراتی در پی داشته، اما تاکنون تلفات جانی از این استان گزارش نشده است. شمار کشته شدگان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در حمله هوایی آمریکا افزایش یافت و اکنون دست کم 90 تن اعلام شده است. فرماندار اچین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان داعش را دست کم 90 تن اعلام کرد و از احتمال افزایش شمار تلفات شبه نظامیان این گروه خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بمباران مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی با بزرگترین بمب غیر هسته‌ای موسوم به مادر همه بمب‌ها را عملی در حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان دانسته است. عارف لرستانی هنرپیشه تلویزیون و سینمای ایران بر اثر عارضه قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لرستانی متولد 15 بهمن ماه سال 1350 در کرمانشاه بود. این هنرپیشه شناخته شده تلویزیون و سینما کار خود را به شکل حرفه‌ای با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری آغاز کرد. شخصیت عارف لرستانی در مجموعه قهوه تلخ مورد توجه مخاطبان این مجموعه قرار گرفت. آقای لرستانی نقش آفرینی در 4 فیلم بلند سینمایی را نیز در کارنامه هنری خود دارد. ونگ یی وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. وزیر خارجه چین روز جمعه تصریح کرد که در صورت وقوع چنین رخدادی هیچ طرف درگیری برنده نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده که واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل کند. پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. محمد اسدی روز جمعه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت به رغم گذشت این مدت هنوز اتهام‌های پسرش روشن نیست. آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین روز جمعه 6 روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم دائمی از 19 فروردین ماه در اعتراض به محکومیت دو خواهر خود و آنچه به گروگان گرفتن خانواده‌های زندان سیاسی نامیده دست به اعتصاب زده است. دو خواهر آتنا دائمی به تام توهین به مأموران به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامک در استان سیستان و بلوچستان پس از 9 روز بازداشت با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. دادستان زاهدان روز جمعه 25 فروردین با اعلام این خبر افزود که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد. علی موحدی را در این حال افزود که این روحانی سنی در ماه‌های اخیر همواره به گفته او سخنان تندی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بیان کرده است. و ما برگردیم به خبر سیلاب در برخی از استانهای شمال غربی ایران. در حالی که وقوع سیلاب در 4 استان ایران تلفات جانی و خسارات مالی بر جای گذاشته، تلاش برای یافتن مفقودان این رویداد همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دست کم 35 نفر جان خودشون را از دست دادن. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از نوشین ست‌حسینی بشنویم.
بارش باران در 4 استان آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و زنجان بدل به سیل شد و جان ده‌ها تن را گرفت. شماری هم مفقود شدند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، بیشترین تعداد تلفات متعلق به آذرشهر و روستای چنار شهرستان عجبشیر در استان آذربایجان شرقی است که دست کم 30 کشته تاکنون گزارش شده، در حالی که همزمان تلاش برای یافتن مفقودان هم ادامه دارد. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل افزایش شمار قربانیان را بی‌توجهی به هشدارها دانسته و گفته که هنگام سیل در آذرشهر حدود 7 خودرو زیر پلی قرار داشتند که برخلاف هشدارها با ادامه حضورشان سرانجام گرفتار سیلاب شدند و بین 15 تا 17 نفر از سرنشینان این خودروها را سیل با خود برده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، برخی از قربانیان در حال تصویربرداری از سیلاب یا در حال گرفتن عکس سلفی بودند که دچار حادثه شدند. به گفته آقای نجار، در استان آذربایجان غربی هم نوجوانی 12 ساله با دوچرخه وارد سیلاب شده و جریان آب او را با خود برده است. در پارک کوسر سقز در استان کردستان هم ریزش و رانش زمین دیوار شمالی این پارک که در حاشیه رودخانه قرار دارد جان 4 نفر را گرفت. یک نفر هم در بانه به دلیل سیلاب جان خود را از دست داد. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی محمد صادق پورمهدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میزان بارندگی اخیر را بیش از 40 میلیمتر ارزیابی کرده و آن را در 10-15 سال گذشته بی سابقه دانسته است. این مقام استانداری آذربایجان شرقی یکی از دلایل تلفات مالی ناشی از سیل را تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها عنوان کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز شنبه هیئتی را به ریاست حمید چیتچیان وزیر نیرو مأمور کرد که با سرکشی به استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به روند امدادرسانی به سیلزدگان رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاونان وزارتخانه‌های کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جمعیت هلال احمر از اعضای هیئت اعزامی به سرپرستی وزیر نیرو هستند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. درباره آنچه که در این استانها رخ داده، اگر که مشاهداتی داشتید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر مشاهدات خود رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. تعدادی از نظرات شما شنوندگان درباره انتخابات الان آماده است که با هم میشنویم.
من یه شهروان ایرانی، آقای احمدی‌نژاد رای میاره. این که آقای احمدی‌نژاد به ملت ایران کمک کرده، هیچ کس کمک نکرده.
من میخواستم بگم آقای احمدی‌نژاد بیماره، این فقط برای جلب توجه خودشو مطرح میخواد بکنه. خب میگه وقتی تو ایران همه راجع به همزه، تو دنیا هم حرف میزنن، میگن ای وای این دیوانه دوباره اومده کاندیدا شده. هیچ قصد دیگه نرده، انتخابم نمیشه.
آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری، انقدر دست پا نشونی، عجله نکنی، شما نماینده مردم نیستی. به این دلیل که وقتی هر کدوم رئیس جمهور شدی اختیاری از خودتون نداری، هیچ اختیاری از خودتون نداری، کاری نمیتونی بکنی، پس رأی مردم یعنی کشک.
به نظر من برای تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری بایستی یک معاینه پزشکی روانی بخوان برای مدارکی که اینا ارائه میدن.
مسئله حصر روی منطق انجام نشد، روی لجاجت و انتقامجویی انجام شد، برای همین توش موندن. الان هر روزیه که ملاقات میکنه آقای این حصر رو بشکنیم، آقای دستقیب توصیه میکنه که این حصر باید از بین بره، آقای مطهری درخواست ملاقات میکنه، آقای منتجب نیا همینطور میگه حصر از بین بره. هر کی رو میبینین که عقلی در کلش هست و خرد رو نصب العین خودش قرار داده با این قضیه مخالفه. اونقدری که با اعدام افراد مخالفت شده، با این حصر بیشتر شده. چرا؟ اون یک به هر حال یک قانونی، حالا ظالمانه، عاقلانه، عادلانه، هر چی بوده، به مورد اجرا گذاشته شده، یه محمل قانونیه ولی ساختگی داره، این هیچی نداره اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش آکیس، شرکت‌های نفتی روسی از به درازا کشیدن مراحل تدارکاتی طرح‌های مشترک با ایران در عرصه نفت و گاز دلخور هستند. به گزارش خبرگزاری تاس، قولهای نفتی روسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نباید منتظر اجرای قراردادهای جدید نفتی با تهران باشند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری روسی تاس، مناقصه نفتی با مشارکت روسیه در ایران ممکن است در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار شود. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده طی مصاحبه با تاس گفت باید دست کم یکی دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری بگذرد تا دولت جدید در ایران تشکیل شود و مجلس سرانجام مدل جدید قرارداد نفتی را تصویب کند. ایران در پاییز سال 94 با دعوت از ده‌ها شرکت بین المللی به تهران کلیات قرارداد جدید نفتی را تشریح و 49 طرح توسعه میادین نفت و گاز را معرفی کرد. انتظار می رفت اولین مناقصه نفتی بر پایه این قرارداد تا پایان سال گذشته خورشیدی برگزار شود، اما پس از چندین دور تعویق برگزار نشد و تاریخی جدید برای برگزاری آن نیز اعلام نشده. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، با حضور در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه از بدرازا کشیدن مراحل تدارکاتی انعقاد قراردادهای نفتی با ایران ابراز تأسف کرد، اما گفت
наши крупные компании мейджоры уже работают с иранской нефтяной компанией с министерством
энергетики. شرکت‌های بزرگ روسی با مسئولین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در ارتباطند و شاهد تمایل شرکای ایرانیمان به همکاری هستیم. متاسفانه عدم تصویب قرارداد نفتی در پارلمان ایران از انعقاد قراردادهای نهایی جلوگیری کرده، اما به تک تک موارد رسیدگی می شود و امیدواریم به زودی به مراحل پایانی این روند برسیم.
این اظهارات وزیر انرژی روسیه در پی آن بیان شد که سناتور ایگر ماروزوف که چندی پیش از ایران دیدار کرده بود گله‌مند شد که تهران به رغم حمایت‌های روسیه و تلاش فراوان مسکو برای حل مناقشه هسته‌ای و لغو تحریم‌های ضد ایرانی برای روسیه امتیاز قائل نیست و به گفته وی توجه افراطی به همکاری با غرب دارد. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران تحت تأثیر شدید سیاست است.
У России имеются возможности экономически реализовать своё положение привилегированного.
روسیه انتظار دارد موقعیت ویژه سیاسیش در ایران به دریافت امتیاز در همکاری اقتصادی با این کشور منجر شود. ایران نیز بیش از همه نیازمند حمایت روسیه در عرصه بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ایش است و ارائه امتیازهای اقتصادی به مسکو در ازای این حمایت‌ها را منتفی نمی‌دانم. اما انگیزه‌های سیاسی به ندرت در اقتصاد نتیجه بخش است. هر طرح اقتصادی به منابع مالی نیاز دارد. در حالی که هم مسکو و هم تهران با کمبود ارز دست و پنجه نرم می کنند، همکاری های دو جانبه با چالش
روبروست.
4 شرکت روسی برای مشارکت در مناقصه برای اکتشاف و استخراج در میادین نفت و گاز در ایران ابراز تمایل کرده اند. در پاییز گذشته هیئت 25 نفره از نمایندگان بزرگترین شرکت های نفتی روسی برای آشنایی با مدل جدید قراردادهای نفتی به تهران سفر کرده بودند و همچنین انتظار می رفت ایران این قرارداد را همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور به مسکو برای شرکت‌های نفتی روسی عرضه کند. اوایل فروردین جلسه ویژه معرفی این قرارداد در وزارت انرژی روسیه برگزار شد، اما در پیان نمایندگان شرکت‌های نفتی روسی که نخواستند نامشان فاش شود به رسانه‌ها گفتند بار دیگر به جز کلی‌گویی مطلبی نشنیدیم و قراردادی ندیدیم و این وضعیت مضحک است. دو روز پیش کریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، تایید کرد که طی دیدارهای گذشته طرف روس پاسخی برای سوالات خود درباره مراحل قانونی همکاری‌های نفت و گاز با ایران نیافته، اما او تاکید کرد رایزنی‌ها ادامه دارد. بیشتر وزیر انرژی روسیه ابراز امیدواری کرده بود ارزش طرح‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی بالغ بر 20 میلیارد دلار شود. تاکنون 7 تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی بین ایران و روسیه امضا شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رسیدیم. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم بگم که در چارچوب هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران بازی حساس پرسپولیس تهران و تیم ماشینسازی تبریز هولوش 12 دقیقه پیش آغاز شد و در همون ابتدای بازی هم پرسپولیس با نتیجه 1-0 جلو افتاد. اگر که بازی با همین نتیجه به پایان برسه و یا به هر شکلی پرسپولیس این بازی رو ببره، موفق میشه که 4 هفته قبل از پایان لیگ برتر به مقام قهرمانی برسه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.